سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب در روزهای اخیر در افغانستان جان دست کم 7 تن را گرفته و خسارات مالی نیز به مردم وارد کرده. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان در این مورد در یک پیام ویدیویی دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
بر اساس آمار ابتدایی سوی ریاست های ولایتی ادارات رسیدگی با حوادث در نتیجه سیلاب ها در ولایت های پکتیکا، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، کاپیسا، پروان و پکتیا از 7 تا 11 مایه سرطان 7 تن کشته، 9 تن زخمی و بیش از 300 خانه ویران شده.
او افزود که بر اثر سیلاب ها بیش از 100 رس مواشی نیز تلف شدند و اضافه از 1000 جریب زمین زراعتی تخریب شدند. سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در ماه می امسال از سوی این سازمان و شرکای صحیش برای 1,400,000 نفر در افغانستان خدمات صحی ارائه شده. این سازمان دیروز یک شنبه در توییتر نوشت که در این مدت بیش از 1000 مرکز صحی را در افغانستان حمایت کرده و بیش از 43 تن تجهیزات صحی و غیر صحی به 69 مرکز صحی در 34 ولایت فراهم شده است. این در حال است که مردم عمدتاً در مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. کمیته گزینش کرکت بورد افغانستان فهرست بازیکنان تیم ملی کرکت را برای دو بازی 20 اوره در برابر تیم ملی کرکت بنگلادش اعلام کرد. کرکت بورد افغانستان در خبرنامه دیروز گفت که برای شرکت در این بازی ها به شمول راشد خان 16 بازیکن انتخاب شدند. قرار است که دو بازی 20 اوره بین تیم های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش در 14 و 16 ماه جولای برگزار شود. پیش از این بازی ها تیم های کرکت این دو کشور در 3 بازی 5 اوره به تاریخ 5، 8 و 11 ماه جولای با هم روبرو خواهند شد. محکمه استیناف ایران گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال و روزنامه نگار سرشناس را به 5 سال زندان محکوم کرد. این را هوادارانش دیروز گفتند. خانم ایرایی در ماه سپتامبر پارسال در آغاز اعتراضات در ایران دستگیر شد و هنوز در زندان است. او به شرکت در آنچه تجمعات غیرقانونی و نقض امنیت ملی خوانده شده به حبس محکوم شده است. و کاردینال ماتیو زوپه فرستاده پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکان جهان دیروز گفت که ماموریتش به مسکو در باره جنگ اوکراین روی مسائل بشر دوستانه متمرکز بود و در بحث‌ها در مورد طرح صلح دخیل نبوده است. پاپ از ماتیو زوپی خواسته است که یک ماموریت صلح را برای کمک در زمینه پایان جنگ در اوکراین به پیش ببرد. زوپی هفته گذشته در مسکو با یوری اوشاکوف یکی از مشاوران رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و پاتریارک کریل رئیس کلیسای ارتودکس روسیه ملاقات کرد. او همچنان در ماه جون برای گفتگو با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کیف دیدن کرد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. کارزار دادخواهی برای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان.
اعضای کمپین در نظر دارند تا در کنار بلند کردن صدا و خواسته‌های ملت از طریق جرگه‌های قومی، هیئت‌های علمای دینی با حکومت سرپرست مذاکرات کنند و آنها را قانع بسازند که دروازه‌های مخاطب و پانتونها را بگشایند.
انتظار می‌رود که سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای فردا در مورد افغانستان نیز بحث کنند.
امروز جایش است که این سازمان و اعضای سازمان از حاکمیت فعلی بخواهد که اینا به خواستای مشروع مردم افغانستان و خواستای کشورهای منطقه اینا تن به تن.
مرور بر مطبوعات جهان هم در این 30 دقیقه جای دارد.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل مطلب را در مورد تخریب تجهیزات نظامی به ارزش میلیاردها پوند از سوی سربازان بریتانیایی پیش از خروج آنها از افغانستان نوشته است.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 12 مایه سرطان سال 1402 خورشیدی و 3 مایه جولای سال 2023 میلادی است. شماری از فعالان مدنی، سیاستمداران و فعالان آموزش کارزاری را به هدف لغو محدودیت ها بر آموزش دختران در افغانستان آغاز کردند. آنها از مقام های طالبان می خواهند که بیشتر از این مانع آموزش و تحصیل دختران نشوند. بیشتر در این باره در گزارش مقیم نائب.
در اعلامیه در ارتباط با آغاز راه اندازی کمپین ملی آموزش دختران گفته شده که محدودیت های آموزش و تحصیل دختران و زنان افغان دیگر قابل تحمل نیست و طالبان حاکم در افغانستان باید به خواسته های مردم تن در دهند. این اعلامیه شام دیروز یکشنبه منتشر شده است. در اعلامیه آمده که مکاتب دخترانه در نزدیک به 2 سال حاکمیت طالبان در افغانستان بسته بودند. علی رغم مطالبات مداوم مردم، علمای دینی، رهبران قبایل، جامعه مدنی و جامعه جهانی نه تنها دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مسدود باقی ماندند، بلکه دروازه های تحصیل در پوهنتون ها هم بروی دختران و زنان بسته شدند. بر اساس اعلامیه کمپین ملی آموزش و معارف، تعداد از مسئولان معارف طالبان این محدودیت ها را موقتی می دانند و از طرح جدید برنامه درسی و فراهم آوری شرایط مناسب صحبت می کنند، اما هنوز هیچ امیدی برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها به نظر نمی رسد. عناید ناصر، یکی از اعضای کمیته رسانه‌ای این کمپاین ملی آموزش دختران به رادیو آزادی، گفت که هدف آنها این است که هرچه زودتر زمینه آموزش و تحصیلات برای دختران و زنان افغان فراهم شود.
اعضای کمپاین در مورد آموزش دختران چه دسترسی به آموزش و چه کیفیت آن نگرانی دارند. اولین خواست این است که رژیم حاکم بدون مصلحت و بدون ضایع کردن وقت به حقوق اولیه دختران احترام بگذارد و مکاتب دخترانه را در سراسر کشور باز کند.
در بیانیه منتشر شده از مردم هم نیز خواسته شده که حق آموزش دختران خود را مانند پسرانشان تقاضا کنند. اکثر شنوندگان رادیو آزادی که امواره در پیام‌های خود مشکلات مناطق خود را برجسته می‌کنند، بارها از طالبان خواستند که مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند. با این منظور تظاهرات مسالمت آمیز در چندین ولایت از جمله کابل توسط مقامات طالبان سرکوب و شماری از معترضان به طور موقت بازجویی شدند. و اما مانند متی الله ویسا، رئیس جامعه راه قلم، هنوز هم تعداد در قید طالبانند. در اعلامیه در ارتباط به راه اندازی کمپین ملی آموزش دختران از سازمان کشورهای اسلامی و علمای دینی جهان اسلام نیز خواسته شده تا هرچه زودتر حاکمان کنونی افغانستان را معتقد سازند که از تصمیمشان عقب نشینی کنند. محرومیت دختران از آموزش و تحصیل نه تنها به خیر امت اسلامی است، بلکه تصویر و درک نامناسب از اسلام در سطح جهانی ایجاد می کند. سازمان دهندگان این کمپین همچنان از جامعه جهانی خواستند تا به حمایت از آموزش و تحصیل دختران ادامه دهند و چنین راه حل جستجو کنند که به منافع ملی و مردم افغانستان لطمه نزند، اما مقامات را وادار سازد تا دروازه های مکاتب و پوهنتون ها را باز کنند. یکی از دلایل اصلی به رسمیت نشناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی هم همین محدودیت های گسترده ای است که از سوی طالبان بر آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان وضع شده اند.
در همین حال مقیم نائب با خوشحال روحی، فعال مدنی و یکی از تنظیم کنندگان کارزار دادخواهی برای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که این کمپاین را چگونه به پیش میبرند.
این کمپاین شخصیت‌های ملی، اجتماعی، شخصیت‌های علمی، علمای جدید دینی و بزرگان قومی از داخل کشور و همچنان خارج از کشور وجود دارند و اعضای کمپین در نظر دارند تا در کنار بلند کردن صدا و خواسته های ملت از طریق جرگه های قومی، هیئت های علمای دینی با حکومت سرپرست مذاکرات کنند و آنها را قانع بسازند که دروازه های مکاتب و پانتونا را بگشایند.
روح سب سوال دیجاست که در بخش از اعلامیه گفته شده که از مردم می خواهید به این کمپاین ملی آموزش دختران بپیوندن. همچنان گفته شده که اگر مردم هم صدا و هم آهنگ شوند، معتقد هستین که حق هیچ کسی تلف نمیشه. به نظر شما مردم در این زمینه به اندازه کافی صدای خود را بلند نکردن و به نظر شما مردم چگونه میتوانن خواستهایشان را مطرح کنن؟
در این شک نیست که هموطنان و نهادهای مدنی، عالمان دین، بزرگان قومی بارها صدای خود بلند کردند، دست به اعتراضات زدند و در این راستا قربانی ها دادند، اما تلاش ها زیادتر منسجم نبود و هماهنگ نبود و از طرف دیگه بعضن این حرکت ها کوتاه مدت بود و از این خاطر تاثیر آن هم کمتر بود. ما امیدوار هستیم تا بتانیم که تمام از این تلاش ها را منسجم بسازیم، تمام از این صداها را هم صدا بسازیم و از طریق دادخواهی، از طریق مذاکرات، از طریق گرد همایی ها و از طریق رسانه ها و رسانه های اجتماعی خواسته های ملت مطرح بسازیم.
خب پیش از این هم از جامعه جهانی، سازمان همکاری اسلامی و علمای اسلام خواسته شده تا بر طالبان فشار آورند و آنها را وادار کنند تا دروازه های مکاتب را باز کنند. همین نهادها و همین سازمان ها چگونه میتوانند که این کار را انجام دهن به نظر شما؟
ما از جامعه جهانی و همچنان از سازمان کشورهای اسلامی و مراجع دینی جهان اسلام سپاسگزار هستیم که تا این لحظه را از خواسته های ملت افغانستان اونها حمایت کردند. اما به نظر ما میان جامعه جهانی و همچنان میان سازمان کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و بخصوص همسایه افغانستان یک هماهنگی و تفاهم لازم وجود نداره و یک موقف واحد وجود نداره. ما تلاش خواد کردیم که اونا را تشویق کنیم که در قسمت یک کنفرانس بین‌المللی را دایر کنن و یک موضع واحد را اونا اتخاذ کنن و با حکومت سرپرست مذاکرات جدی و سازنده داشته باشند. اما ما بیشتر روی سازمان کشورهای اسلامی و بخصوص شوراهای جهان اسلام و مراجع دینی جهان اسلام زیاد تمرکز خواهد داشتیم و ما از آنها تقاضا خواهد کردیم که کنفرانس های ویژه به می مناسبت برگزار کنند، در این قسمت موقف بسیار واضح بگیرند، فتواهای لازمه اونا بتن و هیئت های را تعیین کنند که با حکومت سرپرست مذاکرات جدی را انجام بتن و اونا را به قانع بسازند که این مسئله تنها مسئله افغانستان نیست، بلکه یک مسئله است که مربوط تمام جهان اسلام میشه.
گفتگوی بود با خوشحال روحی، فعال مدنی و یکی از تنظیم کنندگان کارزار دادخواهی برای آموزش و تحصیل دختران در افغانستان. این کمپاین دیروز آغاز شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. هند فردا سه شنبه از اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای میزبانی میکند. در این نشست که به طور آنلاین برگزار میشود، در کنار مسائل دیگر در باره افغانستان هم بحث خواهد شد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
هند پس از عضویت دائمی به سازمان همکاری شانگهای برای اولین بار فردا سه شنبه میزبان اجلاس سران این سازمان خواهد بود. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به عضویت کامل این سازمان پذیرفته شدند. نریندرا مودی صدر اعظم هند رهبری این اجلاس را براده خواهد داشت و در کنار دیگر رهبران از رقیب خود شهباز شریف صدر اعظم پاکستان برای شرکت در این اجلاس دعوت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان جمعه گذشته تایید کرد که صدر اعظم شریف در این نشست شرکت می کند. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به شمول هند و پاکستان از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 میلادی همواره نسبت به وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کردند. افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، در بسیاری نشست‌ها یکی از مسائل مهم بحث در آجندای آن بوده است. در نشست فردا هم مسئله افغانستان مطرح بوده و به گزارش رسانه‌های هندی در نشست سران سازمان همکاری شانگهای وضعیت کنونی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. شفیق همدرد کارشناس امور سیاسی افغان در صحبت با رادیو آزادی درباره اهمیت فیصله های این سازمان گفت:
به خاطر که این سازمان که در 20 سال گذشته طالبان را حمایت کرده بود، مستقیما و یا غیر مستقیما، حتی در مسائل نظامی گروه طالبان را حمایت کرده بود، من فکر میکنم که امروز جایش است که این سازمان و اعضای این سازمان از حاکمیت فعلی بخواهد که اینا به خواستهای مشروع مردم افغانستان و به خواستهای کشورهای منطقه اینا تن بتن و مسائلی که از قبل اینا تضمین کرده بودن، تعهد گذاشته بودن، به او پابند بمانه و او را عملی بکنه.
او افزود که به نظرش طالبان باید درباره فیصله های این سازمان منطقه‌ای پاسخگو باشند. پنج کشور عضو این سازمان که با افغانستان مرز مشترک دارند، به ویژه کشورهای آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان و قزاقستان، نگران سرایت تندروی و افرادگرایی از آنجا به کشورهایشانند. اما مقام‌های طالبان همیشه این نگرانی‌ها را بی‌اساس خوانده و اطمینان دادند که هرگز از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی دیگر کشور استفاده نمی‌شود. نارامی و بی‌ثباتی احتمالی کشورهای آسیای مرکزی هم یکی از نگرانی‌های عمده سازمان همکاری شانگهای تلقی می‌شود. اگرچه سازمان همکاری شانگهای در سال 2018 میلادی با ایجاد گروه تماس افغانستان برای حل مشکلات این کشور ابتکار عمل را به دست گرفت، اما با حاکمیت طالبان افغانستان در نشست‌ها و گردهمایی‌های این سازمان جای خود را از دست داد. در نشست دیلی جدید نمایندگان حکومت طالبان که هنوز توسته هیچ کشور در جهان به رسمیت شناخته نشده دعوت نگردیدند. اجلاس فردا به خاطر نیز عایز اهمیت است که ایران رسما عضویت کامل این سازمان را کسب می کند. سازمان همکاری شانگهای توسط پنج کشور با هدف مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افرادگرایی در منطقه یوریزیا به نام شانگهای بنیاد گذاشته شد. این سازمان در سال 2001 میلادی با نام جدید و عضویت کشورهای بیشتر توسعه یافت و همچنان مسائل اقتصادی و تجارتی را در دستور کار خود قرار داد. در حال حاضر چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان و هند اعضای دائمی این سازمانند و ایران هم به عنوان نهمین کشور در نشست فردا به این سازمان اضافه خواهد شد.
پس از دستاوردهای اخیر بازیکنان کرکت افغانستان، شمار علاقمندان کرکت در این کشور هم بیشتر شده. جهاد سنگین یکی از علاقمندان و بازیکنان کرکت است که بنابر شوق و علاقه زیادش یک فروشگاه وسایل ورزشی را در ولایت خوست ایجاد کرده و همه ساله در ماه رمضان لیگ رمضانی کرکت را هم راه اندازی می کند. بیشتر در این گزارش.
بازی کرکت در افغانستان علاقمندان بشمار دارد، اما جهاد سنگین یکی از علاقمندانی است که یک مرکز بزرگ فروش وسایل کرکت را در ولایت خوست ایجاد کرده و در کنار آن همه ساله لیگ های رمضانی کرکت را هم راه اندازی می کند. این باشنده ولایت خوست که 33 سال عمر دارد، 18 سال قبل کرکت را به گونه مسلکی آموخته و حالا به عنوان یک بازیکن کرکت بازی می کند. او می گوید در مرکز فروش وسایل ورزشی اش که آن را حدود 10 سال قبل ایجاد کرده، در کنار وسایل کرکت وسایل مربوط به ورزش‌های دیگر را هم می‌فروشد. آقای سنگین درباره انگیزه ایجاد این فروشگاه وسایل ورزشی‌اش می‌گوید:
آخری وقتی به بیاد زمان کرکت شدید.
در آن زمان پیدا کردن وسایل کرکت و دیگر ورزش ها بسیار مشکل بود. ما هر چیز به شمول توپ ها، بوت ها و بیت ها را از پشاور می آوردیم. در آن وقت کسی پیدا نمی شد که وارد کند و اگر پیدا هم می شد وقت زیاد را در بر می گرفت. باز من در بسیار مشکلات قرار داشتم، اما در ذهن من این بود که یک مرکز فروش وسایل سپورتی را ایجاد کنم. حالا الحمدلله هر گونه لوازم ورزشی در آن پیدا می شود.
جهاد سنگین همچنان با گونه مشترک با دوستانش یک میدان کرکت را در ولایت خود ساخته است که با گفته او این نخستین میدان در این ولایت است و این می خواهد که یک اکادمی برابر با معیارهای بین المللی را هم ایجاد کند. جهاد سنگین هر سال در ماه رمضان لیگ های رمضانی کرکت را در ولایت خود راه‌اندازی می کند و می گوید که برای راه‌اندازی این لیگ اعضای کرکت بورد جواز 10 ساله را به دست آورده است. اما او چرا این لیگ را راه‌اندازی می‌کند؟
همون لوبغاری که نرو ولایتون تا رمضان
بازیکنان ما در ماه رمضان به ولایت‌های دیگر می‌رفتند. برای آنها مصارف زیاد می‌آمد. در ولایت‌های دیگر افطاری درست نداشتند. قسمی که در ولایت و خانه خود می‌داشته باشند، به خاطر که در مسافری هر چیزی دشوار می‌باشد. اما از اینکه ما در ولایت خود لیگ رمضانی را برگزار می‌کنیم، همه بازیکنان از طرف عصر بازی می‌کنند و افطاری را در خانه‌هایشان می‌کنند. این یک سهولت بزرگ است. پس به خاطر همین مشکل من این لیگ را ایجاد کردم، به خاطر که کرکت در خوست علاقمندان زیاد دارد و اینجا باید هر سال لیگ رمضانی برگزار شود.
جهاد سنگین یکی از خاطرات خود را چنین حکایت کرد:
زمانی که من مرکز وسایل سپورتی را ایجاد کردم، یک کودک آمد که حدود 8 سال داشت. گفت که لباس‌های افغانستان را دارید؟ من گفتم که خلاص کردیم، اما اگر از دیگر کشورها را می‌گیری دارم. این پسرک احساساتی شد و گفت که نه، لباس کشور خودم که نباشد، لباس دیگر کشورها را نمی‌پوشم. این حرف برایم بسیار لذت بخش بود.
آقای سنگین دیگر جوانان را تشویق می‌کند که در کنار آموزش ورزش هم کنند، به خاطر که با گفته او ورزش با زندگی زیبایی می‌بخشد و انسان را جوان و قوی نگه می‌دارد.
بیشتر از خبر.
اکنون فرشته نگاه مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می‌کند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل مطلب را در مورد تخریب تجهیزات نظامی و ارزش میلیاردها پوند از سوی سربازان بریتانیایی پیش از خروج آنها از افغانستان نوشته است. در ابتدای مطلب آمده که سربازان بریتانیایی این کار را انجام دادند تا تجهیزات نظامی به دست طالبان نیفتد. در تصاویر منتشر شده ای که دیلی میل آن را تکان دهنده خوانده، هلیکوپترها و وسایل نظامی نقلی تخریب شده در میدان هوایی کابل دیده می شوند که در همه جا پراکنده شدند. در ادامه می خوانیم که خروج پر هرج و مرج نیروهای خارجی از افغانستان در آگست 2021 در تصاویر بدون ویرایش منعکس شده که روز شنبه از سوی شبکه تلویزیونی چینل 4 نشر شد. یک سرباز بریتانیایی به نام گز مکماهون که در مورد این وضعیت متشنج صحبت میکرد گفت که نمیتواند توضیح بدهد که چگونه سر تا سر میدان هوایی کابل را تجهیزات تخریب شده فرا گرفته بود. روزنامه دیلی میل در ادامه نوشته که زمینه حاکمیت دوباره برای طالبان پس از امضای توافقنامه با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در حال مساعد شد که جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا بر اساس این توافقنامه خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد. روزنامه ایندیا تودی در مورد برگشت راشد خان، ستاره معروف تیم ملی کرکت افغانستان، به دو بازی 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و بنگلادش نوشته. انتظار می‌رود که این دو تیم در روزهای 14 جولای و 16 جولای به مسافه هم بروند. پیش از این بازی‌های 20 اوره تیم افغانستان 3 بازی 5 اوره یا یک روزه را هم با تیم بنگلادش انجام خواهد داد که برای 5، 8 و 11 جولای برنامه ریزی شدند. ایندیا تودی در ادامه نوشته که راشد خان کپیتان بازی های 20 اوره تیم افغانستان در حال به این بازی ها برگشته که کرکت بورد افغانستان تیم 16 نفری خود را برای این دو مسابقه اعلام کرده. در ادامه می خوانیم که این بازی های 20 اوره و 50 اوره افغانستان با بنگلادش در حال برنامه ریزی شده که در مسابقه تست یا 5 روزه در 14 جون تیم بنگلادش با تفاوت 546 دوش افغانستان را شکست داد. به باور ایندیا تودی، راشد خان در بازی های یک روزه در برابر بنگلادش هم اشتراک خواهد کرد که تیم افغانستان را به پیروزی در برابر حریفش امیدوار کرده است.
حکومت طالبان ادعا می‌کند که بهای مواد غذایی در افغانستان نسبت به کشورهای پیشرفته پایین است، اما برخی از شهروندان افغانستان می‌گویند که به دلیل بیکاری و فقر توانایی خرید را ندارند.
در حالی که شمار زیاد افغان‌ها از کاهش درآمد و بیکاری شکایت دارند، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در توییت با استناد به آمار یک صفحه تویتری به نام دنیای آمار گفته است تحقیقات نشان داده است که سطح انفلاسیون در افغانستان به منفی یک رسیده است. این صفحه تویتری دنیای آمار اما وبسایت ندارد و یک چینل یوتیوب دارد و مشخص نیست که مربوط به کدام سازمان است. مجاهد افزوده که بهای مواد خوراکی در افغانستان در تناسب با بیشتر کشورهای پیشرفته و مترقی پایین تر است، اما برخی از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان با تایید کاهش بهای مواد خوراکی میگویند مردم توان خرید را از دست دادند. آنان با شکایت از نبود کار میگویند عواید ندارند تا مواد را با بهای ارزان هم خریداری کنند. محمد ظریف یکی از دکانداران در شهر کابل به رادیو آزادی گفت
مواد ارزان است مگر بیکاری زیاد است، کار نیست، همیشه مردم که میای یک چیز بخره پیسه نداره. اگر ارزانی به ارزانی شده روغن فرض کو اگر دونی ما زوار پر رسیده بود حالا فعلا یک پیپ روغن 17 16 صد پس مگر من پیسهش نیست که آدم بخره تو دو یک چارت می خرید مال به در یک پاو می خرید اگر سو سابق 50% داشته مال 10% رسیده اما خرچ خود ما را پوره نمی کنه.
دادلا باشنده ولایت لغمان که از چند ماه بدین سو بیکار است حکایت مشابهی دارد. یک بانو که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم میگوید مردان خانوادهش بیکارند و آنان پولی برای خرید مواد خوراکی ندارند.
مردم هم در خانه کس کار ندارن، زنان کس ندارن، هیچ کس کار ندارن، در خانه مواد اقتصاد ما خراب است. طالبان میگن که مواد غذایی ارزان شده خیلی، اما یک روپا مگه باشه مواد غذایی، اما یک روپا که نباشه دیگه وقت از کجا میشه که بوده ما بخریم.
اما دلیل ارزانی مواد خوراکی در افغانستان چیست و چرا در تناسب به کشورهای دیگر بهای مواد خوراکی در این کشور ارزان شده است؟ محمد بشیر دودیال آقای امور اقتصادی در پاسخ به این پرسش به رادیو آزادی گفت
علت ارزی ارزانی نیست که تولید زیاد شده یا عاید مردم بسیار زیاد شده ارزی کمپان نیست، بلکه ماشوم برداشت حاصلات است و عواید قدرت خرید مشتریان بسیار پایین آمده متاسفانه ولی برای اقتدار محدود پایین آمده، یعنی اکثریت مردم فقیر به همین نرخ‌های پایین هم خریدن نمی‌تانند.
بر اساس گزارش سازمان‌های بین‌المللی پس از حاکمیت طالبان میزان بیکاری و فقر در افغانستان به گونه کم‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نشان می‌دهد که 28.8 میلیون تن در افغانستان و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان بیش از 15 میلیون تنشان با ناامنی غذا روبرو هستند.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و ادب به تمام کارمندان عزیز رادیو آزادی، رادیو جهانی که آرزو داشتم روز نطق رادیو بزرگ باشم. متاسفانه چرخ زمان به گونه‌ای آمد که نطق چه که حتی شنیدن رادیو سر ما قطع شد. با آمدن تار با آرزوهای ما دختران افغان به خاک یکسان شد، نه تنها از ما دختران بلکه از پدران و مادران ما نیز. شخصا خودم خورد بودم که پدر جان برنامه در امواج آزادی را میگرفت، من میشیشتم گوش میکردم. برنامه که آخر میشد باز از پدر جان پرسان میکردم پدر جان من اجازه میتی که یک نطاق باشم و بتوانم درد مردم بیان کنم و یک کمک برشان شم، اما کلا خیال پردازی و آرزو یک دروغ بود و بس. حال فقط یک جسم بدون رو گشتیم، نه تنها ما که کلا دختران افغان، دختران افغان که در جامعه مظلوم ترین انسان های روی زمین هستند.
تغییراتی که در حکومت آمد و خودم نانآور 6 نفر فامیل بودم، اصلا باور کنم حیران میمانم که مصارف فامیل خود از کجا کنم، که یک لقمه نانی که داشتم آرام بودیم امورا با اعضای فامیل خود از کجا پیدا کنم. یه درس خود هم از استاد من تنها نیستم، بسیاری از دخترایی که من میشناختم، بسیاری همکارایم کلشان نمی قسم زیر فقر قرار دارن.
متاسفانه زنان و دختران افغانستان هنوز از سوگ سرکوب، محکومیت و محرومیت چون از حق تعلیم و رفتن به مکتب توسط جمع حاکم در افغانستان فارغ نشده بودند که ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما